بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود که وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ اَنَّ الْمُؤْمِنْ يَسْتَحِلُّ الْعَامْ مَسْتَحَلَّ عَامًا اَوَّلْ وَيُحَرِّمُ الْعَامْ مَا حَرَّمَ عَامًا اَوَّلْ. ترجمه این عبارت اینه که فرمود که بدانید که مؤمن آنچرا که امسال حلال میدونه سال بعدم حلال میدونه، آنجوری که امسال حرام میدونه سال بعدم حرام میدونه. در تفسیرش گفتن مفهوم این عبارت این است که مؤمن حلال خدا رو حلال خدا میدونه و حرام خدا رو حرام خدا میدونه و در دین خدا دستکاری نمیکنه. ادامه عبارت هم این معنا رو تایید میکنه. یه تفسیر دیگه هم کردن، گفتن مؤمن حالتش مستقیمه، تغییر حالت نمیده در امور دین. از ادامه عبارت اون تفسیر اول صالح تر به نظر میاد، چون حضرت میفرماید فقط جربتم الامور و زرستموها. حالا تجربه یه چیز، این زرستموها کنه که انسان یه چیزی رو گذاشته توی لای دندوناش داره مزه مزه میکنه، کاملا میفهمه که چیه، میگه شما کاملا مزه مزه کردید، تجربه کردید امور رو، دیدید که کسانی اومدن در دینتون بدعت گذاشتن و محصولش چی شد؟ محصولش به خلیفه کشی منتهی شد، محصولش به از بین رفتن بیت المال مسلمین، به ضایع شدن نفوس. خب اینا تجربه کردن در اون زمان 25 سالی که قبل از امیرالمومنین است که چه اتفاقاتی افتاد، خودشون قیام کردن بر علیه وضعیت موجود. لذا میفهمید شما تجربه کردید و وعظتم به من کان قبلکم، کسانی که قبل از شما بودن ابزار موعظه شما بودن. حالا این قبل از شما از اول تاریخ تا امروز، ولی این به طور خاص دورانی که بعد از پیغمبر پشت سر گذاشتی. و ضربت لکم الامثال، مثالهای فراوانی برای شما زده شد. و دعیتم الی الامر الواضح، شما رو به امر واضحی دعوت کردم که اون التزام دین و رعایت احکام دینه. فلا یسم و انزالک الا اسم، با این توضیحات و این تجربیات و این موعظه های واضح و آشکار دیگه کسی گوششو نمیبنده مگر کر باشه. ولا یعما انزاله، که این دین واضحه، کارش آشکاره، کور نمیشه مگر کسی که واقعا کور باشه. الا اعما، و من لم ینفع الله بالبلاء و التجارب لم ینفع به شیء من الاذى. خیلی این جمله سنگینیه. قبل از اینکه اینو ترجمه کنیم باید عرض کنیم که بنده اینو چون خودم بهش رسیدم بارها عرض کردم، اون که من بهش رسیدم این است که ما یه چیزهایی رو میخوانیم، ولی آن چیزهایی رو که میخوانیم باید بیابیم. خب این قرآن کریم 6000 خورده آیه است، اینو ما میخوانیم، باید این 6000 خورده آیه رو بیابیم. کیافته که و این همسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه عهدی نمیتونه اینو برداره. و این یورد کل خیرین فلا راد دل فضل، اگه خدا اراده کنه خیری رو به شما برسونه هرگز کسی نمیتونه اون خیر رو برگردونه. اینو کجا میشه یافت؟ در مطالعه نمیشه اینو یافت، در پیش خم زندگی انسان میابه، زندگی میکنه، کار میکنه، با مردم تعامل برقرار میکنه، در پیچخم تعاملها خدا بهش نشون میده که گاهی همه بر علیهش اقدام میکنن، خدا نمیخواد، نمیشه. گاهی هم همه اسباب رو جور میکنن، بازم نمیشه. اینو میابه. لذا حضرت میفرماید که خداوند کارش اینه، این ابتلاعاتی که در زندگی بشر هست، بارها من درس کردم اینو، به امیرالمومنین گفتن آقا شما چطوری؟ فرمود الا شرن، مریض بود. اونایی که سوال کردن مثلا نگاه عارفانه‌ای داشتن، گفتن که لابد امیرالمومنین میگه مثلا خیلی حالم خوبه، من از بیماری هم لذت میبرم. دیدن حضرت مثل مردم عادی میگه نه حال شری دارم، الا شرن. حالتون چطوره؟ فرمود الا شرن، بر حال شریم، بیمار بود. گفتن ای شما از این حرفا میزنین؟ فرمود من نگفتم، خداوند میفرماید نبلوکم بالخیر و شر فتنتن، ما شما رو با خیر و شر آزمایش میکنیم. آزمایش همیشه به فرزند ناصالح نیست، به فرزند صالح هم هست، هر دوتاش آزمایش. آزمایش همیشه، ما فکر میکنیم فقر آزمایشه، اتفاقا ثروت آزمایش سخت داره. ما که اون وقتایی که وضع مالیمون خوب بود و گرفتاری نداشتیم گفتیم یا الله، وقتی گیر کردیم گفتیم یا الله. اون موقع که بچه‌مون به میلمون بود گفتیم یا الله، اون موقع که بچه‌مون به میلمون نبود گفتیم یا الله. در زمان قبل از انقلاب مدرسه علوی از مدارس مذهبی زمان قبل انقلاب بود، الان از مدارس خوب تهران. یه پدری 5 تا پسر نخبه داشت، این پنجمی هر 5 تاشو نخبه شده بودن. دیگه مسئولای مدرسه ایشونو دعوت کردن، گفتن آقا شما باید توضیح بدی بالاخره این 5 تا بچه پشت سر هم دیگه نخبه میشن، این شما چیکار کردید اینا اینطوری شدن؟ ایشون گفته بود مهمترین کار و اولین کاری که، کارهای دیگه هم کردم ولی اونها اهمیت نداره، مهمترین کاری که کرده بودم این بود که نیمه شب بچه‌هامو دعا می‌کردم. اون آقا گفته. ما بعضی وقتا میگیم آقا من غیر از دعا کاری از اصلا بر نمیاد. من میگم این جمله غلطه. ما میگیم بهترین کاری که میتونم بکنم دعاست. چه بسا با یک دعا تمام گرفتاری شما برطرف شد، ولی من با همه امکانات مالی و آبروم و اینا نتونم گرفتاری شما رو برطرف کنم. با یک دعا با یک دعا ممکنه تمام مشکلات مملکت برطرف بشه، ولی ممکنه که با هزار برنامه‌ریزی و اینا نشه. البته ما وظیفه‌مون برنامه‌ریزیه، ولی دعا در جایگاه خودش خیلی مهمترین کار دعاست، چون دعا ابزار تربیت ماست. این پیچ و خم زندگی ابزار تربیت ماست، فقر و غنا ابزار، گاهی میده گاهی میگیره، گاهی به نفع ماست گاهی به ضرر ما. اما حضرت میفرماید که من لم ينفعه لا بالبلاء و التجارب، کار خدا اینه که با بلاها و تجربه ها انسان ها رو میسازه. کسی که خدا با این زندگی بهش نفعی نرسونه، لم ينفع به شیء من الاذى، هیچ موعظه‌ای درش اثر نمیکنه. به همین خاطر که امام جواد فرمود انسان به 3 چیز احتیاج داره. این 3 تا چیزی که حضرت فرموده اینا رابطه علی داره. فرمود انسان 3 چیز، مؤمن به 3 چیز احتیاج داره: توفیق من الله، واعظ من نفسه، قبول من ینسه. یعنی انسان اگر توفیق الهی پیدا کنه خودش رو موعظه میکنه، اگر خودش رو موعظه کنه موعظه موعظه‌گران هم میپذیره. انسان باید خودش رو موعظه کنه. کجا موعظه کنه؟ یه خلوتی با خودش داشته باشه، روز و شب خودش رو مرور کنه. این روز و شب کلاس تربیت خداست، حوادث کلاس تربیت خداست، گرفتاری ها و رهایی ها کلاس تربیت خداست، آسایش ها، غم ها و شادی ها کلاس تربیت خداست، و خدا هم به هر کسی به اندازه ظرفیتش اینا رو میده. لذا فرمود اگر کسی این تجارب زندگی و ابتلاعات زندگی اونو تربیت نکنه، بهش نفع نرسونه، هیچ موضوعی درش اثر نمیکنه. لذا داره به مخاطبانش میگه شما توجه کنید به گذشته تا درس بگیرید از گذشته. و عطا و تقصیر من امامه، ما خیلی باید بترسیم. ما الان اینجا نشستیم میگیم یا لیتنا کنا معک، امام حسین کاش با تو بودم. خیال میکنیم اگه اون روز بودیم تو سپاه امام حسین بودیم؟ معلوم نیست. بنده اخیرا خدا رو شکر میکنم که نبودم، چون چه تضمینی هست که ما این یهودی ها رفته بودن در کتاب هاشون یافته بودن که پیغمبر آخرالزمان در عربستان ظهور میکنه، مکان حکومتش هم مدینه است. اینو میدونستن، رفتن اراضی اونجا رو خریدن، اونجا سکونت کردن. در تاریخ هست که مرتب اهالی مدینه رو مورد تمسخر قرار میدادن، میگفتن ما یاران پیامبر آخرالزمانیم، شما بدبختای مشرک بت پرستید. به زبان امروزمون اگه بخوام بگیم باید بشون باید بگیم اونا میگفتن ما منتظر ظهوریم، بچه حزب اللهی ما. اینا مثلا بچه های غیر حزب اللهی بودن، بت پرست بودن و مشرک بودن، دائما مورد تمسخر اهالی این قبیله های یهودی بودن. و بعد وقتی پیغمبر خدا ظهور کرد همین مشرک های بیچاره شدن اصحاب پیغمبر. این یهودی ها که بچه حزب اللهی اون زمان بودن و منتظر و ظهور بودن، گفتن عجل علی ظهورک، شدن دشمنان سرسخت پیغمبر. خب ما اینو تو تاریخ دیدیم، لذا باید از خودمون بترسیم، بگیم نکنه اگر حضرت ظهور کرد ما بریم روبروش وایسیم، بگیم شما یه کمی صبر کن ما یه چند تا شعار بسازیم، بعد بگیم مهدی آمریکایی اعدام باید کرده. دلیلش هم اینه که نمیاد. دلیل درست بودن عرض من اینه. چرا نمیاد؟ چون میگه شما 11 تا قبلی‌ها رو کشتین، من نمیام. و من بنده فکر می‌کردم که ما اون 11 تا رو ما کشتیم. یهودی‌ها کشتن، مسیحی‌ها کشتن. امام حسین رو در کربلا کی کشت؟ اهالی شام کشتن. اهالی کوفه کشتن، شیعیان پدرش کشتن. اینا همه برای انسان ترس میاره که آدم مواظب اعمال خودش باشه. حضرت میگه شما تجربه کردی، خدا این تجربیات رو گذاشته که شما درس بگیرین. و عطاه و تقصیر من امامه، کسی که درس نگیره جاده روبروش جاده خطاها و مشکلات، دائما خطا خواهد کرد. حتی یعرف ما انکره و یونکره ما عرفه. بعد میگه روزی میرسه که متوجه میشه آنچه را که منکر حساب میکرد معروف بود، پناه بر خدا. آنچه را که معروف حساب میکرد منکر بود، پناه بر خدا. این داعش الان با اعتقاد داره کار میکنه، پناه بر خدا. شاید منم اون باشم، پناه بر خدا. این اعتقادی که من دارم، لذا ما باید گوشمون باز باشه سخن بشنویم. ما که میگم از شما عذرخواهی میکنم، ما این نوعی، من جامعه رو میگم، چون من مثل کوره آتیش دارم میسوزم وقتی به جامعه نگاه میکنم. میبینم ما این نوعی، ما مذهبی ها اصلا گوشمون بسته است. اگرم گوش میدیم منتظریم اون مخاطب حرفش تموم بشه ما شروع کنیم، فکر میکنیم ما حقیم، اون مخاطب باطله. به ما گفتن گوش بده، فکر نکن تو حقی. در روایات ما هست مواظب باشید زبانتون مانع گوشتون نشه. من اول که اینو خوندم تو مدت‌ها نمی‌فهمیدم یعنی چی، بعد فهمیدم به لطف خدا، فهمیدم یعنی ما همش می‌خوایم حرف بزنیم نمی‌خوایم گوش بدیم. تو روایات به ما گفتن مواظب باشید زبانتون مانع گوشتون نشه، یعنی منتظرم هستیم که اون تمام کنه ما بکوبیمش. اینه که به ما گفتن که قوی‌ترین مردم کسی است که تابع حق باشه، تابع حق باش ولو بر علیه خودت باشه. حضرت می‌فهمد یه روزی میرسه اگر از تجربیات گذشته استفاده نکنید و پیچ و خم روزگار شما رو درس نده، دائما مسیرتون مسیر خطاکاری خواهد شد. بعد یه روزی میرسه که میفهمید آنچه را که منکر حساب میکردید معروف بود، معروف منکر بود. و انما الناس رجلانه، مردم دو گروه هن، متبع اون شرعت هن، اونایی که تابع شریعت هن، و مبتدع اون بدعت هن، اونایی که بدعت گذارن. امان از بدعت، امان از سخن گفتن جاهل، امان از این که انسان دو تا سخنرانی پزشکی بشنوه خودشو پزشک حساب کنه، دو تا مقاله بخونه راجب سرطان فکر کنه که میتونه سرطان معالجه کنه. ما چرا راجب پزشکی اینو این کارو نمی کنیم؟ اما راجب دین همه نظر میدن. در روایات ما هست که لو سکت الجاهل مختلف اسنان، اگه جاهل سوء کنه دو نفر با هم اختلاف نمی کنن. این سخنی که الان میخوام عرض کنم اینو باید با آب طلا نوشت. بارها عرض کردم یکی از شاگردان بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی ازشون نقل میگه برادر اگر میخوای بگی دین این را میگوید باید همه جوانب دین رو دیده باشی. نمیشه انسان یه آیه رو برداره بگه دین این را میگوید. اون آیه یه قیدی جای دیگه داره، یه تخصیص جای دیگه داره، عام خاص داره، مطلق مقید داره. لذا حداقلش اینه که اگر بنده میخوام راجع به امر به معروف و نهی از منکر نظر بدم باید همه شو دیده باشم. خب بله، امیرالمومنین گفته لعن الله الامرین بالمعروف، خدا لعنت کنه اونایی که امر به معروف میکنن. ولی در ادامهش هم گفته اتارکین لهو. خب من کلو وشربو رو بگم ولا تصرفو رو نگم؟ گفت کلو وشربو رو به جان گوش کن، ولا تصرفو رو فراموش کن. یکی هم میگه من تفسیر آیه به آیه میکنم، کلو وشربو حتی اذا بلغت الحلقوم. دو تا آیه رو هم بس کرد تفسیر آیه به آیه. میگه خدا لعنت کنه امر به معروف کننده که خودش به معروف عمل نمیکنه. لعن الله الناهین عن المنکر العاملین به. اونو گفته، اینش هم گفته. اون وقت بعضی جاها کنار خودش گفته، بعضی جاها جای دیگه گفته شده مطلب. عامش جای اومده، خاصش جای اومده. ایشون فرموده اگر میخواهید بگویید اسلام این را میگوید باید حداقل تو اون بابی که دارین سخن میگید، باب امر به معروفه، باب جهاده، باب زکاته، باب خمسه، باب نکاحه، هر بابی که هست تو اون باب باید تمام روایات و آیات اون بابو دیده باشید تا بتونیم بگیم اسلام این را میگوید. اون وقت محصولش این میشه که اگر این نباشه، میگفت یه کسی بهارالانوار خونده بود، رفیقاش عالم بودن، گفتن ما 30 سال تلاش کردیم این بهارالانوار رو تو کله این بکنیم بیرون. خب بهارالانوار اگه بدی دست یه غیر کارشناس، اون نمیتونه تشخیص بده که این روایت خوب، روایت داره میگه تارنکبوت خونه شیطانه. خب این تفسیرش چیه؟ روایت هم هست تارنکبوت خونه شیطانه. اینو باید بری علامه طباطبایی تفسیر کنه تا بفهمید چه عمقی توی این جمله هست. حتی اکثر چیزی که ما میگیم آره تارنکبوت کثیفی هم از شیطانه، این دیگه ما میگیم، میگه تارنکبوت از خانه شیطانه. چرا؟ چون عنکبوت مگس رو به دام میندازه، توش رو خالی میکنه، پوست مگس میمونه، تو نداره، محتوا نداره. شیطان کارش اینه، شیطان محتوای دینو میگیره، با ظاهرش هیچ کاری نداره. در دوران حکومت بنی الامیه 600 خورده سال بنی العباس هیچ ظواهر دین تکون نخورده. در پرتو ظواهر دین ائمه ما رو کشتن، بلکه بنی العباسی که با پرچم یا لسارات الحسین قیام کردن با ادعای این که ما میخوایم خون امام حسین رو بگیریم، خودشون بدتر از بنی امیه کردن. شما تاریخ و مطالعه فرمودید، ملاحظه میکنید که من درست دارم عرض میکنم. ظواهر دینی در دوران اینا هیچ تکون نخورده. هارون یه سال حج میرفته یه سال جهاد، گفتشون خداوند گفت. این هارون رشید نماز جمعه سر جای خودش بوده، نماز جماعت سر جای خودش بوده، مسجد سازی و منبر و روزه و با ظواهر دین هیچ کاری نداشتن. باطن دین ائمه ما بودن، ائمه ما یا محصور بودن، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی، این ائمه ما بودن که باطن دین بودن. لذا میفرماید که شیطان محتوا رو میگیره، پوست و کاری نداره. میگه تارنکبوت خونه شیطانه، یعنی این تمثیله. خب اینو کی میفهمه؟ اینجا میفرماید که یه عده هستن که کارشون بدعته. لیس معه من الله سبحانه برهان و سنت، بدعت میذاره، هیچ برهانی هم از جانب خدا بر این بدعتش نداره. مثل بدعت هایی که گذاشتن، کتاب ها نوشته شده در بدعت ها که گذاشته، یعنی به صراحه اومدن گفتن پیغمبر اینو گفته، من اینو میگم. در تاریخ هست دیگه، به صراحه گفت دو چیزو پیغمبر حلال کرده، من حرام میکنم. به صراحه پشت بلنگو گفتن و بعد بابش رو باز کردن. بابش که باز شد دیگه همه شدن مجتهد دیگه، دو تا حرف زدن نقیز بزدن میگفتن این مجتهده، در حالی که مجتهد باید ریشش در کتاب و سنت باشه. بله در کتاب و سنت اجتهاد کنه، اما اجتهاد منه، من از خودم میگم. اینو فرمود این آدم ضیاء حجتی نداره. بعد فراز آخرم بخونم عرضم تمام، چون این فرازش تلخ بود، حالا شیرینش هم بخونیم. که دوباره وارد قرآن شد، فرمود و ان الله سبحانه لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن. خب در عبارت قبلی ما رو به موعظه پذیری دعوت کرد، حالا میگه اگه موعظه میخواین، خداوند احدی رو مثل این قرآن موعظه نکرده. یعنی هیچ سخنرانی، هیچ موعظه‌ای مثل این قرآن نیست. خودش میگه به ای حدیثا بعده یؤمن. یکی از علما میگفت هیچ حکیم عاقلی با یه جاهلی مثل ما این گونه که خدا سخن گفته سخن نگفته. فانه حبل الله المتین، این کتاب تناب محکم خداست و سببه الامین و امانتدار و مطمئنه. فیه ربیع القلب، بهار دل هاست. و ینابیع العلم، چشمه های علمه. و ما للقلب جلاء غیره، قلب هیچ جلایی نداره جز این قرآن. حالا اشکال نکنید که تو روایات ائمه گفتن که جلایی جز کلمات ما نیست، کلمات ما جلای قلب هست، چون از اون ورش هم گفتن که هر کدوم از کلمات ما رو که روش دست بذارید ما بهتون میگیم از کجای قرآن گفتیم. یعنی اهل بیت جز از قرآن سخنی ندارن، هیچ سخنی نیست که اهل بیت گفته باشن ریشه در قرآن نداشته باشه. لذا کلمات اونا همین آیات قرآن بست یافته شه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه شوشتری رو که بنده تو این مطالبی که آماده میکنم ازشون خیلی استفاده کردم. مرحوم علامه شوشتری یکی از کارهای بزرگی کرده در نهج البلاغه، بسیاری از عبارات امیرالمومنین رو با آیات قرآن تطبیق داده. خودشون فرمودن هر چی ما بهتون گفتیم بگید ریشهش کجاست. لذا اینجا حضرت میفهمند قلب آقا دستشون رو ما یه وقتی داشتیم دعای عرفه میخوندیم یه صلوات خط میفهمند تنها هم بودیم، به سرعت هم داشتیم میخوندیم، مدرسه بود گفتیم زود تموم شد، وسطش صدامون گرفت، یکی هم رفت آب واسه ما آورد خوردیم، بعدیم آقا یخه، بقیه صدا اونم گرفت. آره خیلی وارد بوده. آه یخ آمده بقیه هم گرفت. نه ایشون حرفه‌ای بود، ولرم بود. سوختنی هم سوختیم دیگه، شما هم تجربه کردید که آب جوش میارم میخوریم میسوزه تا پایین دیگه.
از رفتم آب بد میارم بد.
آره اونو دیگه، اونو من تجربه نکردم. جمله آخر این که میفرماید که قلب جلایی غیر قرآن نداره. بعد در پایان فرمود معه، ولی چه کنم، چه کنم که انهو قد ذهب المتذکرون، اونایی که اهل تذکر بودن رفتن، و بقی ناسون ابل متناسون. این خیلی درد میکنه. کسانی موندن که یا فراموش کردن یا متناسی هن. فراموشی فراموشی، متناسی یعنی خودشون به فراموشی زدن، میفهمن اما خودشون به فراموشی زدن. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.